أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه کلام امام سجاد صلوات الله و سلام علیه و فرمایش ایشون در دعای مکارم الاخلاق داشتیم که از خداوند طلب می فرمودند اصلاح ذات بین و افشاء العارفه و ستر العائبه و حسن سیره و سکون ریح. خب این عناوین به هر حال گاهی در هم داخل هست و اینکه به عنوان مستقل ذکر میشه در ادعیه یا در کلمات به حساب تأکید روی این حیثیت و روی این جهت هست. خب حسن سیره که امام از خداوند متعال طلب می کنند توفیق این رو که بر این معشی باشند. حسن سیره یعنی خوبی در ارتباط. انسان موجود اجتماعی است، خواه نخواه با دیگران ارتباط داره. اینکه ارتباط درست داشته باشه، ارتباط صحیح داشته باشه با دیگران، دیگران از زن و بچه داخل خانه و پدر مادر امثال اینها گرفته میشه تا همسایه و اهل محله، دوست و رفیق و همکار، همینجور ادامه پیدا میکنه. صحت رابطه، رابطه صحیح انسان داشته باشه، رابطه غلط نباشه. یعنی همون جور که دیگران با انسان مراوده دارن، انسان هم مراوده‌ای که با اون خواهد داره بر اساس صحت عمل باشه، کلا سر کسی نگذاره، فریب نخواد بده دیگران رو. این به اصطلاح مراوده صحیحه. امام صلوات الله و سلامه علیه بالاتر از رابطه صحیح میخواد. عنوان میفرماین حسن سیره. حسن سیره بالاتر از رابطه صحیحه. غیر از این که رابطه صحیح با دیگران داشته باشیم، این رابطه اتصاف به صفت حسن داشته باشه، رابطه خوب داشته باشیم با دیگران، نه فقط رابطه صحیح. رابطه ای که ما ازش صحبت بکنیم امروز در دنیا مطرحه، روابط عمومی میگن. همه ی سازمان ها و ادارات هم روابط عمومی دارن، اما منشأ خود انسانه. خود انسان باید روابط عمومی که با افراد دارد این رو تعریف کنه برای خودش. امام سجاد تعریفی که دارن به این صورت هست که تعبیر میفرماین به حسن سیره، خوبی برخورد. یه کسی سوال از بنده میکنه، بنده وای میسم جوابشو میدم. اما حسن سیره در اینجا عبارت از این است که جوابی که میخوام بدم با روی باز جواب بدم، جوری جواب بدم که از سوال پشیمان نشه، دفعه دیگه سراغ من نیاد. در اولی هم رابطه صحیحه، من دارم جواب میدم، اخمم بکنم جواب دادم، بخندم هم جواب دادم. اما اگر من با خوشرویی این سوال کننده رو پذیرفتم و جوابش رو به اون نحوی که مقتضی میدانم دادم و بعد با گرمی و محبتی که مثلا پدرانه باشه، جوری باشه که دفعه دیگر نه تنها روش بشه سوال بکنه، بلکه با شوق بیاد سوال بکنه، این میشه حسن سیره. و لذا ما در بین این مسئله به خصوص برای ما اهل علم خیلی اهمیت داره. چرا؟ برای اینکه یک کاسب رابطش محدوده با اون خریدارانش، با کسانی که معاشرت داره، از حیث معامله ازشون میخره، این در یه محدوده ایه. اما ما رابطمون با همه مردمه، با همه تیپ هاست. کسانی با ما رابطه دارن که اصلا ندیدیمشون و نمیشناسیمشون، این تلفن میکنه یا نامه مینویسه. این هست دیگه، این فضای مجازی الان یک وسیله و ابزار فوق العاده ای شده، نمیشناسیمش. اما ما رابطمون رو با اونها نه تنها باید تصحیح بکنیم، بلکه رابطه حسن قرار بدیم. اصلا کار ما ایجاد رابطه است، اصلا رسالت ما حسن رابطه است. ما روحانی، من بارها گفتم، پدر این کشیشا این تعبیر خوبی دارن، پاپ که میگن، پاپ یعنی پاپا، یعنی بابا، یعنی پدر. ولذا تو کلیسا هم به کشیششون میگن پدر، این تعبیر قشنگیست. ما هم انا و علیون ابوا هذه الامه، ما در روایاتمون داریم، ما نسبت به مردم پدر هستیم. حتی اگر بنده سنم کمتر از این آقا باشه، اما حالت پدری محفوظه. پدر نسبت به فرزند چجور هست؟ همون جور که با چشم محبت نگاه میکنه، با چشم دلسوزی نگاه میکنه، با چشم آینده نگری نگاه میکنه، با چشم مسئولیت نگاه میکنه. ما هم در این سیره خودمون و در روابط عمومی خودمون با مردم به این صورت باید عمل بکنیم. این چیزیست که امام سجاد از خداوند طلب توفیق میکنه براش. توفیق میخواد از خدا که من اینجور باشم. ما بزرگانی داشتیم، خب شماها دیدید، ما هم دیدیم، گاهی از اوقات تو اساطیرمون، تو بزرگانی که برخورد کردیم، کسانی دیدیم مقام بالای علمی داشتند، خیلی فوق العاده. مثلا یکی از اشخاصی که بنده واقعا افتخار میکنم که خداوند توفیق داده که دیدمش، خدمتش رسیدم، باش صحبت کردم، مرحوم آقای آش محمد تقی آملی است. آش محمد تقی آملی صاحب تقریرات صلات مرحوم نائینی است، صاحب حاشیه بر منظومه است، هم فقیه بود هم فیلسوف بود، اما یه امام جماعت بود در تهران، این مسجد مجدم نماز میخوند. ما دبیرستان میرفتیم اون وقت، حتی معمم هم من نبودم که خدمت ایشون رسیدم. علت این هم که رابطه با ایشون پیدا کردم پدر من بود، چون پدر من قم بود، وقتی از قم میخواست تهران بره خود ایشون نقل میکردن، ایشون درس امام میرفتن، درس اصول امام. خب با ایشون به اصطلاح رفاقت داشتن، دوستی داشتن، علاقه داشتن. امام سفارش کرده بود که تهران که میری از دو نفر غافل نباش، یکی مرحوم آقای استحمد خونساری، مرحوم آیت الله خونساری از بزرگان مراجع بود، که ایشون فرموده بود که آقای خونساری بوی خدا میده، بوی خدا میده. خلاصش که آقازاده ایشون هم دیروز فوت شد، تشییعش بود، خداوند غریق رحمت کنه هم پدر و هم پسر را. یکی هم آش محمد تقی آملی، که آش محمد تقی آملی از آسمونیاست، از زمینیا نیست. خب اینو پدر ما هم برای ما نقل کرده بود که با رو این علاقه ما میرفتیم خدمت ایشون. ایشون کسی بود که از نظر مقام علمی، حدش رو بگم براتون، باز وقتی امام رو گرفتن و بخواستن صحبت اعدام بود، قرار شد که آیونی اعلامی بنویسن که ایشون مرجع تقلیده که اعدام نشه. خب بعضی از آقای نوشتن، بعضی ننوشتن، نیاز شد به کم نوشته بودن به قول معروف، رفتن سراغ آقای آش محمد تقی آملی، یکی از نویسندگان که ایشون مرجع تقلیده آقای آملی بود، یعنی حد علمیش این بود. و باز خود من شاهد بودم، اینها چیزهاییست که ما به چشم خودمون دیدیم، به عنوان اخلاق، درس اخلاق اینهاست. یک موقوفه بود در تهران، این موقوفه تولیتش بر عهده اعلم علمای تهران بود. خب این موقوفه رو آورده بودن خدمت مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای استحمد خونساری. آقای استحمد خونساری مرجع تقلید بود، شاگرد مرحوم عاشق‌الکریم حائری بود، یکی از بهترین تلامذه مرحوم محقق عراقی بود، خود محقق عراقی هم توفیه برده بودن پیش ایشون. ایشون نپذیرفته بود، فرمونده بود ببرید پیش آش محمد تقی آملی. رفته بودن پیش آش محمد تقی آملی، آقای آش محمد تقی آملی گفته بود آقای خونساری وقتی تهرانه موضوع نداره سراغ من آوردی. این کش و قوس ادامه پیدا کرده بود. برای حل مشکل این بندگان خدا که این وسط درگیر شده بودن، آقای آملی، آش محمد تقی را افتاده بود، آمده بود منزل آقای خونساری تو اون جلسه ای که ایشون آمده بود منزل آقای خونساری، من در خدمت پدرم اونجا بودم. مرحوم آقای آملی رو کرد به آقای خونساری و فرمود آقا شما باید به عهده بگیرید، اعلم علمای تهران شما هستید. ایشون فرمودن نه شما، من خودم رو اعلم علمای تهران نمیدونم، شما باید به عهده بگیرید. آقای آش محمد تقی آملی تعبیرش این بود آقا من چی دارم که شما نداری، من چی دارم که شما نداری. اصرار کرد، من شاهد بودم. آخرش مرحوم آقای خونساری گفت به یک شرط من قبول میکنم این تولیت رو، و اون این که شما اجازه بدی به من. و هی تعارف برگزار شد تا وقتی مرحوم آش محمد تقی آملی نگفت عجزتو، آقای خونساری نپذیرفت. خب این آقای آش محمد تقی آملی این مقام علمیشه، امام جماعت بود اونجا در بسشل بشت. ایشون شبها بعد از نمازش یه شب تفسیر میگفت، یه شب اخلاق میگفت، یه شب احکام میگفت. ما هم مرید جماعت ایشون بودیم، بچه به پدر خود من همسایگی ایشون بود، اما خدمت ایشون میرفتیم میشستیم اونجا. بعد از صحبت میرفتیم خدمت ایشون سوال میکردیم. یک گرمی، یک لطافت، یک محبتی این مرد. آخه ببینید اون مقام علمی بالا با این بچه، حتی بچه طلبه هم نبودیم اون وقت، حالا ما در دوره دبیرستان مقدمات میخوندیم، اما این بچه طلبه ناچیزه کمسه. ما میرفتیم خدمت ایشون، گاهی در بحث جر و بحث میکردیم با ایشون. ایشون بهش بر نمیخورد بگه بچه برو مطالعه کن، یا عرضم به حضورتون که نمیفهمی، اصلا اینا تو کارش نبود. ایشون با محبت و لبخند گوش میکرد و جواب میداد. گاهی دوباره ما اشکال میکردیم، اصلا ما رو علاقمند کرد به بحث و درس و روحانیت و عمامه و همه اینها. این میشه حسن سیره، این میشه حسن سیره. ولذا بزرگانی ما داشتیم، شما هم داشتید قاعدتا، و انشالله برخورد با اینها بکنید، که واقعا اگر اونها رو نمیدیدیم احساس قبر میکردیم. همین مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه، بزرگانی بودند، ادبشون واقعا آموزنده بود، در اوج مقام علمی بود. اما من بچه طلبه وقتی در حضورشون نشسته بودم، انقدر خودش رو پایین می آورد، مثل یک رفیق من، که من جرأت می کردم حرف بزنم، اشکال کنم، عرضم بزرگ گعده کنم به قول معروف. و این از خصوصیات روحانیت بوده، این نباید از دست بره. پدر بودن بزرگان ما، اما در کنارمون بودن، همیشه رفیق بودن با من. شاگردها با اساتیدشون رفیق بودن، ما با اساتیدمون رفیق بودیم، شب و روز داشتیم، سفر می رفتیم. تربیت فقط در محیط درسی فراهم نمیشه، تربیت در همه جهات محقق میشه. الان در حوزه این خصوصیات کمرنگ شده، اما حسن سیره به خصوص برای ما که در کسوت اهل علم هستیم و رسالت ما عبارت از این است که برای مردم پدر باشیم، احساس مسئولیت کنیم، ارشاد کنیم مردم را. اما گاهی از اوقات پدر هم تو بچه هاش ناخلف در میاد، پدر هم تو بچه هاش کسانی پیدا میشن که گوش به حرفش نمیدن. خب مردم هم همینجور هم توشو گناهکار پیدا میشه، توشو گناهکار. آیا بابا بچه ناخلف رو تردش میکنه، از خونه بیرون میکنه؟ نه، تذکر بهش میده، عتاب و خطاب باش میکنه، حتی اگر از خانه‌شم بندازه بیرون نگرانه که این رفت سر کوچه یه وقت ماشین موتور نزنه بهش تصادف کنه، دلش میسوزه. ما نسبت مردم اینجوریم، ناچار این حسن سیره رو ما در کارمون باید داشته باشیم، باید داشته باشیم. این وسیله کار ماست، ابزار کار ماست. سلام کردن، بعضی از آقایون تو حوزه خود ماها ارزت برخورد سلام میکنیم با یه تعجبی که اصلا تو فشور صدا من سلام میکنی، من میشناسیم یا من تو رو میشناسم؟ بابا سلام مستحب، به مسلمان به مسلمان، پیغمبر به زنها سلام میکرد، به بچه ها سلام میکرد. خب سلام، لبخند، برخورد میکنیم. اول صبح را افتادیم آمدیم برخورد میکنیم، سلام علیکم، یه لبخند. آدم لازم نیست اخ بکنیم، چهرمون رو تو هم بکشیم به چه مناسبت. ما حسن برخورد، یه کسی کاری داره، سوالی داره، هیچ اشکال نداره با لبخند پذیرا باشیم، ولو سوالش بی ربط باشه، ولو اینکه اون کاری که از ما میخواد از من بر نمیاد، ولو اصلا ربطی به من نداره، اشتباهی گرفته، اما منافات نداره. این حسن برخورد رو ما نشون بدیم. ولذا وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت میکنن توفیق رو در حسن سیره و بعد سکون ریح، که اینم خیلی سکون ریح یعنی وقار. هنر اینه که انسان در عین گرمی وقارش رو حفظ کنه. آقا برای ما طلبه ها نصره ننوشته، برای عامه مردم نوشته، مکارم اخلاقه، اما وقار انسان داشته باشه، سبک نباشه، سبکی نکنه. خیلی تو لباس ما بعضی ها سبکی میکنن، خیلی زیاد، گاهی از اوقات واقعا انسان احساس شرم میکنه. ما لااقل نمیخواد درس اخلاق بخونیم، نمیخواد بریم ارزم با حضورتون که همه یه جهات اخلاقی رو ببینیم، این خطبه امام سجاد مکارم امام، خطبه مکارم الاخلاق امام سجاد رو ببینیم. از خصوصیات مؤمن وقار هست، فضلن از اینکه اهل علم باشه، کارش جوری باشه، وزانتی داشته باشه که این وزانت باعث بشه در همون حسن سیره و روابط عمومی مردم بهش تکیه بکنن، تکیه گاه برای مردم بشه. این هنر. وقت گذشت، انشاءالله تا بعد فرمایش امام سجاد که اشکال نیست. بفرمایید. من نگفتم از آخون میخوایم این استفاده رو بکنیم. بله بله، همین نکته شما رو بعضی از عزیزانم قبل فرمودن، این لکه بهش توجه نشده، بله این موضوعیت رو داره، منتظم کل شیء فی حلال و حرام ما استفاده دیگر خواهیم کرد. حالا یه کمی حوصله کنیم. ما مطلبی که دیروز در حاشیه مرحوم آقای آخوند مطرح کردیم در حاشیه رسائل، این جهته، اینو عنایت بفرمایید که مرحوم آخوند خاطرتون هست دیگه، در کفای مصر بود که کل شیء حلال انما یکون فی مقام بیان حکم واقعی للاشیاء، درسته؟ و استدلالی هم که ما کردیم، یعنی بیانی ما اضافه کردیم برای اینکه مطلب ایشون واضح بشه، چون شیء به عنوان اولی اینجا مراده، ذات و شیء مراده، وقتی ذات و شیء به عنوان اولیه، حکمی هم که روش میاد حکم اولی باید باشه دیگه. آخوندم اصرار داره حکم اولی، اصرار میکنه در کفایه، این حکم اولی میاد رو شیء، بعد حتی میاد حتی تعلم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو همین تقریب که مدلول غایت حکم اولی باشه، نکته شیخ داشت که در اینجا هم دلالت می کند بر ثبوت حکم اولی بر موضوع و هم استمرار، درست؟ مرحوم آخوند در کفایه استمرار رو فقط آوردن از غایت استفاده کردن، یعنی فرمودن مقیا فقط دلالت می کند بر ثبوت حکم اولی علی شیء، بعد غایت دلالت می کنه بر استمرار. منطقه یه تیکهی تو همین نوشته امام هست، اینجا مراجعه کنید، ایشون در حاشیه رسائل یه جایی، حالا بدون این که شاید خودشونم بخوان، این مطلب شیخو میگن که در اینجا خود مقیا هم دلالت بر حکم میکنه، هم دلالت بر ثبوت حکم میکنه، هم استمرار. حرف شیخ حرف قویگیست، حالا خواهیم گفت بعدن. کل شیء حلال، این رو مرحوم آخون اصرار داشتن. حالا آخون در حاشیه رسائل که آمده یه تبدل رأی پیدا شده، تبدل رأی ابهاماتی رو ایجاد میکنه. مرحوم آخون از مقیا همونجور که دیروز مشروحاً گفتیم، این عبارات مرحوم آخوند هم خوندیم، ایشون میخواد این مقیا کل شیء حلال بیاد هم حکم اولی استفاده کنه هم حکم ثانوی استفاده بکنه، هم شیء به عنوان اولی رو موضوع قرار بده، هم شیء به عنوان ثانوی رو، توجه فرمایید، هم حلالون واقعی رو در اینجا بفرماید، هم حلالون ظاهری رو، اینو میخواد بفرماید. و بعد هم بعد از این که اینا رو یک کاسه کرد در مقیا، یعنی کار ایشون اینه، وقتی کاملا اینها رو یک کاسه کرد در مقیا، بعد به غایت که میرسه، قضیه الغایه که دیروزم عرض کردیم، قضیه الغایه که میرسه میفرماید اونی که ثابت شده در مقیا، اونی که ثابت شده در مقیا استمرار پیدا میکنه به مقتضای این غایه، هر چی ثبت لشیء فی المقیا استمرار دارد به مقتضای غایه. بعدم تصریح میکنه، حالا میخونم، و هذا هو الاستصحاب، و هذا هو الاستصحاب. بعد حتی یه اشکالی که حالا باز بگید اینجا این الکلام یه جور الکلام شد، اشکالی که خود ایشون مطرح میکنن باز، که در اینجا اونی که در کفای روش تأکید میکردن عبارت از این بود که استدلال به این اخبار کل شیء حلال یا کل شیء طاهر بر استصحاب مبتنی بر این است، متوقف بر این است که ما غایت رو برگردونیم به محمول. خاطرتون هست که محمول چی بود؟ طاهران بود یا حلالون بود. اینجا در جواب از اشکالی که اینجا مطرح میشه، ایشون میفرماین ولو ظاهر اینه، میفرماین ظاهر روایت به عنوان مشتبه بیشتر میخوره، خودشون تصریح میفرماین، اما در اینجا ما در حقیقت، حالا متن عبارتشو گیر بیارم میخونم عبارت ایشون رو، میفرمایند در حقیقت این غایت به موضوع برمیگرده، به محکوم حکم برمیگرده، و اینم تفاوت بارز داره با اونجا. حالا این مجموعه اینا رو ما چجور رو هم بریزیم و جمع بکنیم؟ ما خرد و ریزها رو نمیخوایم اشکال کنیم که شما در اونجا اینجور گفتی داری، خب انا فی کل یوم رجل، اولا کفایه بعد از حاشیه رسائل نوشته شده، کفایه کاملتر شده به اصطلاح، اما حاشیه رسائل خیلی پرمطلبه، خیلی خورد و ریزای اینجوری زیاد داره. حالا مرحوم آخوند رضوان الله علیه اساس فرمایشش این است که ما در مقیار بیایم به صورتی هم حکم واقعی هم حکم ظاهری، شیء رو به عنوان اولی و شیء رو به عنوان ثانوی هر دو رو بگیریم، جوری که استعمال لفظ در اکثر از معنا هم لازم نیاد که شیخ اشکال میکنه. توجه میفرمایید؟ هر دو رو بگیریم. این مصیبت ماست، این مشکل ماست. ایشون همون جور که عرض کردیم تمام استدلال ایشون عبارت از چی بود؟ یکی عمومه، رو عمومشون خیلی تأکید میکنه، کل و شیئن، کل و فردن فردن، اطلاق هم میکشه جلو استفاده میکنه، کل و فردن فی جمعی احواله، بعد اشتباه رو هم از حالات شیع میگیره نه از حالات مکلف. درست شد؟ پس یک عموم و اطلاقی پیدا میکنیم، کل و شیئن، سواء به عنوان هل اولی، سواء به عنوان ثانوی، کل و شیئن، کل و فردن فردن، این حلالون. در اون جایی که شی فرد از شی فرد به عنوان اولی هست، حلالون به عنوان اولی میاد، حکم واقعی. در اون جایی که فرد شی به عنوان ثانوی هست، به عنوان مشتبه، حکم ثانوی میاد. ایشون میخواد این رو در قالب عموم و افراد با کمک اون اطلاق درست بکنه. بعدم اطلاق که گیر پیدا میکنه که خود ایشون متوجهه که بابا این حالات، حالات مکلف، شاک بودن و عالم بودن و امثال اینا حالات شی نیست. ایشون با زمینه عدم قول به فسق، یادتون هست دیگه، با این خصوصیات آمدن که آیا صدق شی اینجا میکنه یا نمیکنه. این اساسی است که مرحوم آخوند میچینه. و بله چی؟
حتی اون ضرورت
اتفاق که
عنوان
سکر شیع
بر
مشتبه
نمیخوره.
حالا نفهمیدم من. یعنی شما برای اینکه بر مشتبه سکر شیع بگیرید، تصریح میکنه دیگه، تصریح میکنه. ایشون بیان ایشون رو دارم میگم. یعنی ایشون برای اینکه اون اشکال که از حالات مکلف باشه دفع بکنه، میاد عدم قول فصل رو پیش میکشه که آیا در این موارد شبهات مختلف حکمیه موضوعی شیء هست یا شیء نیست، صدق شیء میکنه یا صدق شیء نمیکنه. این صدق رو حتی فرمودن تمسک به آن در شبه مصداقی هم نیست، دلالت دلیله، خاطرتون هست دیگه. حالا مرحوم آقای آخوند، ما اینا چیز نداریم، فرمایش مرحوم آخوند رو ما میخوایم بررسی به اصطلاح الان بیان بکنیم، نمیخوایم اشکال بکنیم، فقط تبیین بکنیم بفهمیم که آخوند چی میگه. بعد آخوند میاد، حالا قصه ما اینه، در غایت همون جور که دیروزم من اشاره کردم که این بحث امروزمون این بود، در غایت که مرحوم آخوند وارد میشه، مرحوم آخوند استصحاب رو اساس استفادهش رو این قرار میده که غایت دلالت میکنه بر استمرار، اما استمراری که غایت دلالت میکنه فرق نمیکنه که در مقیا این شیء شما عنوان اولی باشه یا عنوان مشتبه باشه، فرق نمیکنه حکم محمول شما حکم اولی باشه یا ثانوی باشه، حکم ظاهری باشه، تفاوت نمیکنه. این غایت میگه هر چی در اون مقیا هست مستمران تا وقتی که رافعش بیاد، و بعد میفرماید هازا هو الاستصحاب. درست شد؟ این مطلبی که میفرماید خب اینو باید تصویرش کرد، چجور تصویر بکنه؟ با مطلب کفایه کاملا مغایره، کاملا مغایره. در اونجا اساس استفاده استصحاب در این اخبار رو مرحوم آقای آخوند این قرار داد که شیء عنوان اولی باشه و حکم واقعی باشه، حکم اولی باشه. اینجا اعم گرفتند. حالا جدای از این که میتونن این کار رو بکنن یا نمیتوانن، چون اینجا چند تا مطلب داریم، یکی مشکل فرمایش شیخه، شیخ اینجا اشکالی داره، میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا صحیح نیست. شیخ بحث رو برده لفظی کرده، استعمال لفظ در اکثر از معنا. حالا ما خواهیم گفت این اشکال بیشتر از اشکال لفظی اینجا وجود داره، گیر دیگر هم هست، منتها مسئله عبارت از این است که آیا حکم ظاهری استمرارش استصحابه؟ این مسئله رو داره. این معنا صریحاً از فرمایش مرحوم آخوند استفاده میشه. مثلا این عبارت رو دقت بفرمایید: نعم به ملاحظتها یدل علی الاستصحاب، غایت بیانه ان قضیت جعل العلم بالقذاره التي تنافی الطهاره غایتا لها فی الروایه هو بقاؤها و استمرارها، یعنی طهارت، ما لم یعلم بالقذاره کما هو الشأن فی کل غایته. غایت الامر اینجا ان قضیتها لو کانت من الامور الواقعیه، قضیتها یعنی قضیه این غایت، اگر از امور واقعیه باشه موردش، یعنی مقیّد، طبعا حکم مقیّد، هو این قضیه غایت هو استمرار المقیّد و بقاؤه واقعا الى زمان تحققها، تحققها یعنی غایت، و یکون الدلیل علیها دلیلا اجتهادیا علی البقاء. این دلیل یه دلیل فقاهتی نیست، بقا ظاهری نیست. یعنی در اینجا اگر ما آمدیم و گفتیم که این حکم حکم اولی است، این حکم اولی هم باقی هست تا زمانی که مثلا رافع بیاد، این میشه دلیل اجتهادی. ولو کانت هی العلم به انتفاع المقیّد، نه امر واقعی، قضیه غایت علم به انتفاع مقیّد باشه، هو بقاؤه و استمراره تعبدن الى زمان حصولها کما هو الحال فی الغایه هاهنا. اینجا غایت اینجوریه، درست شد؟ حکم ظاهری به استمرار داریم. فیکون به ملاحظتها دلیلا علی استمرار طهارت تعبدن، استمرار تعبدیه، ما لم یعلم بانتفاعها ولا نعنی بالاستصحاب الا ذلک کما لا یخفا. فدل بما فیه من القایه والمقیّد علی ثبوت الحکم واقعا و ظاهرا علی ما عرفت، با همون عمومی که درست کردیم، عل اختلاف افراد العام، و این هم ناشی می شود از اختلاف حکم در افراد عام، یعنی افراد شیء، و علا بقائها تعبدن ان شک عند شک فی البقاء. این قضیه مقیا هر چی باشه، حکم ظاهری باشه، حکم واقعی باشه، غایت میگه هازا مستمر ظاهرا تا کی؟ تا اینکه عروض رافع باشه. این فرمایش ایشونه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در اینجا از کلام ایشون برمیاد حتی اگر مفاد مقیا بیان حکم مشتبه باشد، اندشت حکم ظاهری باشه، باز باید در اینجا استمرارش رو تعبدن میاد و میگه. اینم استصحابه از نظر ایشون، از نظر ایشون اینم استصحابه. و باز ایشون، حالا همه حرفا رو نمیخونم، باز کمی پایین تر ایشون میفرمایند: وقد عرفته ان استفادته مفاد القاعده من اطلاقه و عمومه به ذمیمت عدم الفصل من غیر حاجت الى ملاحظه الغایه و استفادت مفاد الاستصحاب من الغایه من جهت دلالتها علا استمرار المقیا کما هو شأن کل غایتن الا انها لما کانت هی العلم بانتفاع المقیا کان مفاده استمراره تعبدن. چون اونی که غایت میگه حکمیست که دائر مدار علمه، حکمی که دائر مدار علمه حکم ظاهریه دیگه، حکم واقعی که دائر مدار علم نمیشه، حکم واقعی ثابتون علا ایه ها. حالا این بیانی که ایشون دارن، عرضم به حضورتون که ما بهش توجه کنیم، حالا بررسیشو بگذاریم بعد، که آیا در اینجا جدای از اشکال شیخ که استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد، که ایشون میفرماین با این بیانی که ما گفتیم لازم نمیاد، خب آقا هم به کمک ما آمده، نه حتی مرحوم نائینی بلکه بزرگان دیگر هم آمدن و فرمودن، حکم واقعی و حکم ظاهری اینها در یک رتبه نیستن، بلکه یه رتبه بینشون فاصله است. چون موضوع حکم حکم ظاهری شکه، درست؟ موضوع شک حکم واقعیه، یعنی حکم واقعی در مرتبه بعد شک درش واقع میشه، شک که پیدا شد در مرتبه بعد حکم ظاهری میاد، چون موضوع شک دیگه و موضوع هم مقدمه بر حکمه. پس این که مرحوم نائینی فرمودن اینا به دو رتبه با هم تفاوت دارن، سه رتبه میشن، حکم واقعی یه رتبه وسط که عنوان شک، بعد حکم ظاهری میشه. حالا شما بگید سه رتبه یا دو رتبه فرق نمیکنه، یه رتبه اصلا بینشون فاصله است. اون وقت این حکم ظاهری و حکم واقعی با این اختلاف رتبه، جناب آخوند شما چجوری بخواید استفاده کنید از کلام واحدی کل شیء حلال؟ این چجور میخواد احکام، حالا شما میزنید به افراد، کل فرد من افراد شی، حالا اینو فعلا داشته باشید. وقت گذشت، این اشکالی که میخواستیم که خود ایشون مطرح کردن که استظهار، مقتضای استظهار این است که ما اصلا بیاییم بگیم کل شیء، این قاعده رو میگیره. خود ایشون این اشکال رو مطرح میکنن، مشهورم همین رو البته فرموده. بعد ایشون دوباره جواب میدن و بیان خودشون رو به نحوه دیگری تکرار میکنن، که ما دیگه بیان رسائلشون رو میخوایم جمع کنیم، به تتمه کلام کفایه بپردازیم و وارد تحقیق مطلب بشیم انشاءالله فردا. السلام علیکم.